خب از اونجایی که 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم جناب آقای رضوان هنرمندان ارجمند، انشالله آقای موسوی نژاد قول دادن در یک زمان مناسب این قطعه بسیار زیبا با صدای استاد بنان رو تقدیم کنن به هموطنان عزیز آذری زبان.
انشالله ما هم
اما در خدمت هنرمندان ارجمند هستیم. قطعه پایانی شما حدودا 2 دقیقه فرصت داریم شدم کم
والله ما هم جلن شما داشتیم میفهمون من داشتم
آقای مهندس گفتن یکی آقای مهندس
قلمو برداشتم داشتم مینوشتم ولی همین نصف کاره رو برای به افتخار جناب آقای رضوان مردم
میگم بسیار عالی. بفهم
آذربایجان بودیم، آذربایجان بودیم ما هم اهل فرهنگ، آذربایجان بودیم ما هم اهل فرهنگ، ما دیدیم و شنیدیم جای رنگ و رنگ، انشالله آذری ها زنده باشن همیشه همیشه، ایران بی آذربایجان والا نمیشه والا نمیشه، خدا نگهدار 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 آذربایجان نگهدار. حالا ولنگ آیا شای نگهیان.
ممنونم بسیار سپاسگزارم از بزرگوار آقای رضوان. خیلی خوش
خیلی ممنونم
از شما. انشالله بیشتر بتونیم در خدمت شما مردم عزیز آذربایجان، چه آذربایجان شرقی چه غربی چه مردم نازنین اردبیل باشیم از طریق برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی فرهنگ. باد خدافیزی کنیم.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم از اینکه امروز خیلی خوب میزبانی کردید. انشالله که شما تشریف بیارید تبریز در خدمتتون باشیم. همینطور استاد محبی عزیز
مردم جان، ویژه برنامه فطر سعید به پایان رسید. طاعات عبادات همه شما قبول و عید هم بر شما مبارک.
خدا نگهدار. خدا
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
از استودیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ دعوت می‌کنم شنونده برنامه پل طبیعت باشید. همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. این برنامه پلیست بین تازه‌های علوم انسانی و حفظ محیط زیست. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه پل طبیعت امروز هم اجازه بدین راهکار دیگه‌ای رو برای حفظ محیط زیست پیشنهاد بدیم. پیاده روی، دوچرخه سواری و سفرهای اشتراکی رو فراموش نکنید. طبق اعلام آژانس حفاظت از محیط زیست، یک خودروی مسافربری معمولی سالانه حدود 4.6 تن دیوکسید کربن منتشر میکنه. پس هر قدر بتونیم میزان دیوکسید کربن تولیدی توسط انسان رو کاهش بدیم، به اکوسیستم کمک خواهیم کرد. برای سفرهای کوتاه، پیاده روی یا دوچرخه سواری رو امتحان کنید. با این کار بدون اینکه هزینه‌ای به باشگاه‌های ورزشی بپردازید، ورزش خواهید کرد. اگه سفر با پای پیاده یا دوچرخه امکان پذیر نیست، سعی کنید در بین همسایگان، دوستان یا همکاران خودتون یه نفر رو که با شما هم مسیر پیدا کنید و از اون بخواین که شما رو به مقصد برسونه. اگه هیچ کدوم از روش هایی که گفتیم امکان پذیر نبود و مجبور به رانندگی با ماشین خودتون بودین، میتونین از مسیری که طی میکنید بیشترین استفاده رو بکنید. برای این کار قبل از بیرون رفتن از خونه، لیستی از تمام کارهایی که باید انجام بدید بنویسید. سپس مسیر رفتن به هر مکان مشخص کنید و بر اساس محل قرار گرفتنشون مسیر حرکتتون رو مشخص کنید. با انتخاب کوتاه‌ترین مسیر و اولویت بندی مراجعه میتونید زمان رانندگی رو کاهش بدین. در نتیجه میزان دیوکسید کربن کمتری تولید کنید که این خودش در حفظ محیط زیست بسیار مؤثره. و اما رسیدیم به بخش گفتگوی برنامه امروز. در این برنامه در خدمت آقای دکتر سید اویس ترابی، رئیس اندیشکده زیست پذیری شهری، و آقای امین خرمی، کارشناس محترم برنامه هستیم. آقای خرمی سلام، به برنامه پل طبیعت خیلی خوش اومدید.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه دوستداران و دلدادگان به محیط زیست، عزیزانی که قلب و روحشون برای حفظ این میراث جاودانه نیاکانمون در مقام پاسدار و پاسبان اون میتپه و همراه هستن با پل طبیعت، عرض درود و ادب و احترام دارم. همچنین خدمت شما سرکار خانم ثریا هم عرض درود و ادب و احترام دارم و خوشحالم که افتخار همکلامی با شما و عزیزان رو در برنامه پل طبیعت دارم.
متشکرم از شما. همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر ترابی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان و بزرگوارانی که از این برنامه استفاده میکنن، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. جناب آقای امین خرمی، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بی نهایت سپاسگزارم از شما سرکار خانم ثریا، آنچنان که از زبان شما هم شنیدیم افتخار همکلامی با جناب آقای ترابی بزرگوار، رئیس محترم اندیشکده زیست پذیری شهری رو داریم و آنچه که در این برنامه برش استوار هستیم، ضمن اینکه عرض درود و ادب و احترام مسئله جناب آقای ترابی دارم، بر مسئله و مؤلفه ایست که شاید در حوزه رسانه یا حتی میان خود مردم در جامعه شنیدنی شده واژه زیست پذیری. اما اگر بر مدار تعریف بخوایم بر بیایم، خاصه شهروندان عزیز، مسئولان و فعالیت و فعالیتشون الان کنار میگذارن، شاید کمتر اشراف و آشنایی در این حوزه داشته باشند. برای ورود بحث جام ترابی، آنگونی که صلاح میدونید، کوتاه و مختصر و مفید یک تعریفی از زیست پذیری شهری داشته باشیم، ما اینو فتح بابی برای گفتگوی تخصصی قرار میدیم. ام بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما، زیست پذیری شهری دنبال در واقع حل مسئله بهبود کیفیت زندگی در مراکز سکونتگاهی برای شهروند یا ساکنین اون مرکز سکونتگاهی هستش. وقتی میگیم کیفیت زندگی، دنبال این دغدغه هستیم که جایی که شهری که روستایی که شهرکی که داره توش ساکن هستیم، شامل خونه هایی که توش اسکان داریم، میخوابیم، استراحت میکنیم، با خانواده هستیم، یا توی معابر و شریان هایی که تردد میکنیم، یا ساختمان هایی که سر کار میریم، فقط دغدغمون گذروندن شب و کار نباشه، تمام این مکان ها محل زندگیمون باشه. محل زندگی یعنی باید کیفیت لازم از بهره مندی از زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی رو داشته باشه، طوری که مثل پدر بزرگانمون، مثل ایرانیان تاریخی، همون جایی که ساکن بودن همونجا محل زندگیشون بود. الان این گونه نیست. مرکز سکونتگاهی ما 6 روز 5 روز هفته رو مردم تحمل میکنن، بله، کار میکنن تو سر و صدا، آلودگی هوا، نبود آب، آلودگی آب، کمبود آب، که بتونن تعطیلات گیر بیان برن بیرون از مرکز سکونتگاهی که میگن بری زندگی کنی. میبینید؟
درسته.
همین کلمه رو داره خودشون به کار میبرن، یعنی اقرار میکنه همه که اون شهری که توش ساکن هستم محل زندگی نیست، فقط داره شب و روزمو میگذرونم و کار میکنم. این مؤلفه هایی داره رسیدن به این کیفیت مطلوب، که حالا یکیش تو قرار شد که امروز در خدمتتون باشم راجع به بحث مسئولیت پذیری شهروندان در خصوص آب در شهرها هستش.
بله، خدمت شما عرض بکنم که البته انقدر این بحث گسترده است که امیدوارم بتونیم در یک برنامه اون رو به یک سرمنزل مقصودی برسونیم. اگر نه، من همین الان در همین سرچراغی گفتگو این تمنا رو دارم که بتونیم در برنامه دیگر هم بحث شما با این روی کرد باشیم. به سه مؤلفه جناب دکتر ترابی بزرگوار اشاره کردید. مسئله اقتصاد و اجتماع زیرساختاش رو کنار بگذاریم، تمرکز می‌کنیم بر حوزه محیط زیست. باید بپذیریم در حوزه اطلاع رسانی، چون شما محور آب رو مثال زدید، برای مردمان عزیز کشورمون، خاصه جامعه شهرنشین، کمترین مؤلفه درست بازگو شده که ایران در فلاتی قرار داره که جزء مناطق خشک و فلات خشک است و شاید بسیار بسیار سرمایه و آن چیزی که ما اون رو مایه حیات میدانیم آب، ارزش و اعتبار بسیار بالایی داره. من نمیدونم شما با عرایض من موافق هستی له یا علی، با این رویکرد کاری ندارم، اما در حوزه اطلاع رسانی درباره نقش شهروندان، خاصه در حوزه سازگاری با مسئله کم آبی، اقداماتی که صورت گرفته چه در حوزه آگاهی بخشی، چه آشنایی اونها، چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
اصلا خدمت شما، علاوه اینکه خب به درستی اشاره کردین، اولا تو کل دنیا حتی شهرهایی که اقلیمشون مرطوبه، آب الان دغدغه اصلی تمام مردم و از جمله ارکان اوکراینیشون هستش. کشورهایی مثل ما که اقلیم غالبش خشکونیم خشکه و آب کلن منبع طبیعی کمیاب و نادری هست.
بله.
خب به مراتب باید اهمیتش برای خود ساکنین و در کنارش خود ارکان اوکراینی که جزء ساکنین هستن باید بالا باشه. در حال حاضر توی کشور ما اینگونه نیست. آنطور که پدر بزرگان ما ایرانیان تاریخی و حتی ایرانیان باستانی رمز قرار در این سرزمین بیقرار رو بلد بودند، میدونستن چگونه توی این سرزمینی که آب پاشنه آشیلشه، آب مهمترین منبع طبیعی هستش که باید بر مبنای اون بقیه ارکان سکونت رو تشکیل بدن، ارکان انواع فعالیت‌های مختلف رو تو سرزمین بر مبنای اون در واقع توسعه بدن. الان ما این هنر رو فراموش کردیم. همونطور که میبینید این مؤلفه توی ایرانیان تاریخی، یعنی پدر بزرگامون و قبل‌تر، و ایرانیان باستانی به طوری بوده که این خطه ایران صاحب با شکوه ترین فناوری ها تو مدیریت آبه.
درسته.
از قنات بگیر، از چاه جذبی بگیر، از انواع سازه های آبی بگیر، و نوع رفتار فرهنگی که جامعه ایرانی رو تشکیل داده، تشکل های جمعیتی مثل بنه که چند تا روستا جمعیتشون با هم جمع می شدن، تشکیلات می دادن به بنه که خودشون بیان قنات رو حفر کنن، از مغنی، از کسانی که باید در واقع میرابش بودن، کسانی که با چاها رو حفر می کردن، کسانی که آهنگراش بودن، آرایشگراش بودن، کشاورزها، حول همین فناوری قنات که باید آب رو می رسوندن، توزیع می کردن، مصرف می کردن. و علاقت می تونیم مثل این انواع فناوری های مختلف آباورد رو مثال بزنیم، و اینا نشان دهنده اینه که پاشنه آشیل زندگی و تاب آوردن در این سرزمین مبتنی بر این بوده که آب رو به عنوان محدودیت بشناسی و بر مبنای اون تا توسعت رو انجام بدید.
درود بر شما. بهتره بگم که یکی از زیباترین تعابیر در حوزه مسئله همنشینی و همزیستی نازنین هموطنان و مسئله آب رو آنگونه که شما ارجاع اشارت کردید، این بیقراری برای برقراری، من رو یاد آن صحبت ظریف انداخت که گفت قرارمون بر بیقراری بود برای برقراری. جناب دکتر ترابی عزیز، من شما رو اینگونه خطاب قرار میدم که خب من هم میپذیرم نیاکان ما بسیار بسیار اشراف و آشنایی داشتن و امروز من اجازه میخوام واژه فراموشی رو استفاده نکنم، کم توجهی رو به جاش میگذارم، که مردم نسبت به این داشته ارزشمند، به این سرمایه گرانبها کمتر توجه میکنن. برای اینکه این شاخک های حس و توجه اونها رو به سمت این مؤلفه بازگردانی، باید چه اقدامی انجام بدیم؟
من اگر اجازه بدین، برای اینکه ارتباط برقرار بشه و کلیگویی نشه، با مصادیق شروع میکنم.
لطف میکنید.
ما شهروندان میتونیم تو مقیاس پلاک ساختمانی خودمون، تو مقیاس ساختمانهایی که توش زندگی میکنیم یا کار میکنیم، در به سمت مسئولیت پذیری اجتماعی با منظور مدیریت آب در شهرامون حرکت کنیم.
درسته.
مصادیقش رو بگیم، سه تا مهمترین مؤلفه‌شو با سرتیتر، یکیش با چرخانی آب در ساختمان ها جایی که زندگی می کنیم، دومی مدیریت روان‌آب در ساختمان ها جایی که زندگی می کنیم، سومی مدیریت مصرف آب در ساختمان. این ستا رو باز می کنم خدمت شما. اینها مقولایی هستش که هر گاه به گوش شهروند می شینه فکر می کنن تنها راه تحقق پذیریش این هستش که حکران در مقیاس شهر یا یک سرزمین بیاد وارد عمل بشه و من شهروند نمی تونم کاری بکنم. باید یه بازخوانی کنیم، به قول شما تذکار، یادآوری بکنیم به خودمون که نه، اینگونه نیستش. در خصوص بازچرخانی آب، بازچرخانی آب، ببینید پدر بزرگان ما به این فرهنگ زیست قائل بودن که نباید من آلودگی خودم رو که اسمش میشه فاضلاب رو،
بله،
از محدوده خونه خودم خارج کنم. تا تصفیهش نکردم نباید خارج بشه. یه فناوری بی‌نظیری رو ایجاد کردن که تو 80 بیشتر از 80 درصد پهنه سرزمین ایران جواب میداد و تا الان هم جواب میده. بهش میگن تکنیک چاه جذبی. چاه جذبی یک ریاکتور تصفیه فاضلابه تو ایران که واسه خودش متخصصینی داشته، تمام معماران و در واقع استادکاران زبده وقتی خونه رو میساختن میدونستن چاه جذبیش رو هم با چه جزئیات اجرایش هم بلد بودن، طوری به ماهرانه این رو میساختن که شما 20 تا 30 متر بسته به نوع جایی اون سازند و جایی که اون آب و هوای اون شهر که ما داشتیم، 20 متر تا 30 متر اونورتر میتونستی چاه آب شربت رو حفظ کنی و آب برداری. خب الان ما نسبت به این مقوله غافل شدیم و فاضلاب رو حواسمون نیست. سازنده من که خونم رو داره میسازم دیگه کاری ندارم، پیشفرض زمین هستش که احتمالاً کلکتور انشابی وجود داره و فاضلاب منتقل میشه از خونه من میره. واقعیت اینه که این گونه نیستش خیلی از جاها. فناوری جدیدش تو دنیا چی شده؟ پکیج تصفیه فاضلاب خانگیه. فناوری انحصاری مار خودش هستش که ما نیاز داریم که شهروندان ما هم همین کار رو بکنن.
درست.
علاوه بر این که در راست میرن این فاضلاب رو تهدید رو حذفش میکنن، تبدیل به منبع آب خام میشه در محل سکونتمون. شما میدونید وقتی فاضلاب رو تصفیه میکنی یک منبع آب میشه تو علوم منابع آب و این آب خام رو میتونی حالا استفاده مجدد بکنی، با چرخانیش انجام بدی برای انواع مصارف، چون آب خامه تو میتونی بهش دست بزنی، هم میتونی برای سرویس بهداشتیات استفاده کنی،
بله،
هم میتونی برای شستشوی ساختمونت، شستشوی معابرت استفاده کنی، فضاهای عمومی ساختمونت استفاده کنی، برای مخزن اطفاء حریقت استفاده کنی، برای سیستم خنک کنندت استفاده بکنی، میتونی برای پوشش های گیاهی منزلت ازش استفاده بکنی. اینو اگه استفاده کنی، طبق تجارب ما، محاسبات ما، بیشتر از 20 درصد این فاضلابی که تصفیه کردی رو پوشش نمیدی، یعنی حتی 20 درصدش خودت میتونی در جا استفاده کنی، 80 درصد بازم آب خام اضافی میاری. خواستارش که خود شهره، پارک های در واقع محله شما شهرداری به جای اینکه الان بیاد چاه بزنه در واقع از آبخانی که الان بیلانش منفیه، منبع آب زیرزمینی که بیلانش منفی آب برداره، اون الان اون خواستار همون آبیه که شما تو پلاک ساختمانیت اضافی تولید کردی، و یا نه میتونی در راستای مسئولیت شهروندی تو همون چاه جذبی که قبلا فاضلاب میزدی همین آب خامو تغذیه بکنی، کمک میکنه به تغذیه آب منبع آب زیرزمینی آبخان، و در چون جای جای شهر داری این کار انجام میدی، تو شهری مثل تهران کمک میکنه به مدیریت بحران فرونشست دشت تهران.
درود.
این میبینید این فقط شما با تغییر روی کردت به عنوان مسئول شهروند میری فاضلا و تصفیه میکنی و من به آب جدید ایجاد میکنی.
بسیارا، من یک نقطه در خلال فرمایش شما جناب دکتر ترابی عزیز بگذارم، و آن این که این مسئلهی که شما با روی کرد نقش شهروندان در حفظ یا بهتر بگم احیاء آبهایی که شاید خیلی ساده داره هدر میره، حالا مثلا شما برای یک نمونه مصداقی بازچرخانی آب رو بهش ارجاع داشتید رو ما نگه داریم به یه فصل‌های مصداقی دیگر و به رسمیت شناختن نقش شهروندان در حفظ منابع آبی رو با اجازه شما در یک گفتگوی دیگر و در یک برنامه پل طبیعت دیگر. اینجا ما بحث اون رو باز کردیم، در برنامه دیگر علاوه بر مرور این بازچرخانی به دیگر مؤلفه‌ها هم می‌پردازیم که خدای نکرده از زمان برنامه هم عدول نکنیم. پس من خواهشی که ابتدا داشتم رو بار دیگر تکرار می‌کنم که تمنا دارم از شما که ما یک برنامه دیگر هم اجازه بفرمایید که در خدمت شما باشیم. تا آن لحظه من با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خوشحال شدم، امید به سلامتی شما و همه دوستان و شهروندان خوبم.
بزرگوارید، خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
همچنین از شما سرکار خانم سرعیای بزرگوار و شما نازنین هموطنانی که تا این لحظه با پل طبیعت همراه بودید، امیدوارم آنچه که در ساعت این گفتگو چه به شکل تئوری علمی و چه به شکل عملی حداقل در یک نمونه از زبان کارشناس ارشد و محترم برنامه جناب دکتر ترابی شنیدید مورد توجهتون قرار بگیره. پل طبیعت بعدی رو از دست دادید، مستاقی تر و با نقش پذیری عینی تر شما نازنین هموطنان همراه خواهیم بود.
خیلی تشکر میکنم از هر دو بزرگوار جناب آقای امین خرمی و جناب آقای دکتر سید اویس ترابی استفاده کردیم. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
از نکات محوری اسلام پیوند بین ایمان و محیط پیرامون آدمیه. از اونجا که انسان جانشین خداوند بر روی زمین هست، اگر به این نقش خلیفت اللهی خودش آگاه باشه و از انبیاء الهی پیروی بکنه، مسلماً حفظ محیط اطرافش و محیط زیست خودش رو از واجبات میدونه و بسیاری از تخریب‌ها رو در محیط زیست خودش ایجاد نمی‌کنه. امروز یک کتاب در همین زمینه براتون داریم، اسلام و محیط زیست.
کتاب اسلام و محیط زیست را نه یک ایرانی که گروهی از نویسندگان مرکز مطالعات ادیان دانشگاه هاروارد تدارک دیدند. کتاب حاصل کنفرانس هایی است که در زمینه ادیان و محیط زیست برگزار شده و جهاد دانشگاهی مشهد به ترجمه و انتشار آنها اقدام کرده است. کتاب 8 مقاله مهم را در خود جای داده: اسلام و محیط زیست،
جهان زنده در مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی،
اسلام، دنیای معاصر اسلام و بحران‌های زیست محیطی،
اسلام و اکولوژی به سوی بازسازی و تجدید حیات،
صلح در اسلام، اکولوژی معنوی،
مقدمه‌ای بر قوانین زیست محیطی بر مبنای اسلام،
شرح و تفصیل محیط زیستگرایی اسلامی
و بحران‌های زیست محیطی امروز، پاسخ یک انسان مسلمان. در یکی از مقالات کتاب اینطور می‌خوانیم: و خداوند ماه و خورشید، روز و شب، رودخانه‌ها و دریاها و همه چیز را برای انسان پدید آورده است. در این حال خداوند نظاره می‌کند که انسان بر روی زمین در مقابل این عطایا چگونه رفتار می‌کند.
در واقع انسان زمین را مطیع خود نساخته، بلکه خداوند متعال است که زمین را مطیع و رام انسان گردانیده است. بشر مجاز نیست تا آزادانه و به هر سبک و سیاق در زمین رفتار کند و اگرچه انسان از سایر موجودات زنده برتر است، باید توجه داشت که انسان ارباب و مرشد سایر مخلوقات نیست. نویسندگان یکی از مقالات به شدت توجه پیامبر اسلام صلوات الله علیه به حدود شهرهای مکه و مدینه در سالهای اولیه اسلام اشاره کرده و اینکه پیامبر اطراف این دو شهر را مناطق غیر قابل دخل و تصرف و مسون برای انسان، حیات وحش و گیاهان معرفی کرده بودند و تخریب آنها را ممنوع دونسته بودند. بعد وارد الگوی حفاظت از محیط زیست در شهرهای مدرن و روزگار امروزی شده و نقش حریم در سامانه‌های شهری رو مورد توجه قرار میده و مینویسه:
نقش حریم در سامانه‌های اقتصادی اجتماعی سنتی. در قوانین اسلامی مناطق حفاظت شده متعددی وجود دارد که به آنها حریم گفته میشود. در این مناطق توسعه ممنوع و یا محدود می باشد تا به منابع طبیعی آسیبی وارد نشود. هر آنچه که نزدیک مناطق توسعه یافته قرار دارد که منافع آن مناطق را تحت تأثیر قرار می دهد، از قبیل جاده ها و مکان هایی که زباله شهری، خاک و یا ابزارالات توسعه شهری در آنها ذخیره می شود، نمی بایست جهت توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
علاقمندان به بحث‌های زیست محیطی، آنان که دوست می‌دارند نظرات اسلام را درباره حفظ و نگهداری و مراقبت از حیوانات بدانند، آنها که خواهان دانستن دستورات اسلام درباره منابع طبیعی‌اند، همه و همه مخاطبان این کتاب هستند.
آدمای مهربون، واجبه که کمک کنی برای بستن زخمای شاپلن.
کتاب اسلام و محیط زیست در قطع وزیری جلد شمیز و 240 صفحه منتشر و بهترین منبع برای دوستداران محیط زیست به شمار می رود تا آن را به دوستان خود هدیه کند.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد. تا پل طبیعتی دیگر، بدرود.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
فرصتی طلایی، دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های